خارج اصول جلسه 84 تاریخ 21/11 سر ملک.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم المصطفى محمد
الله
عليه سيما بغية الله اللهم لهم فدا. روایت قبلی که خوانده شده از کتاب شریف حسین بن سعید کوفی در سندش علی ابن حاتم ابن ابی حاتم بود که ثقه بود، حسین ابن مختار هم ثقه بود، ولی چون داشت بعض اصحابنا روایت مجهول از جهت سندی. اما روایت بعدی که امروز عرض میکنم عن قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، این ثقه است. صفوان ابن مهران ثقه است، صفوان ابن مهران جمال. فضیل ابن یسار ثقه است. قال سمعت ابا عبدالله یقول توبا لکل عبد نومه نومه یا نومه، نون و واو و مین. عرف الناس، سلام علیکم و رحمت الله، قبل معرفتهم به. از امام صادق علیه السلام میگه شنیدم که فرمود خوشا به حال عبدی که نومه هست، گمنام هست، از نوم مثلا خواب رفته، این معنا که در کنج عزلت و مجهولیت قرار گرفته است. مردم رو میشناسه قبل از این که مردم به خانو رو بشناسن. این حکایت داره از این که اوضاع احوال ارتباطی انسان با افراد اگر زیاد شد سخت میشه مقدار زندگی، اما افراد این شکلی که گمنام هستن راحت ترن. این روایت موثقه است، روایت قبلی مجهول بود، این روایت موثقه است. لعمن بود، بله، هر دو به معنی گمنامی است. همین نسخه هم چیز بود ولی دیدم که نومه واضح تره، اون رو انتخاب کردم. کلام در این بود که از این سه نظریه کدام نظریه کم معونتر و کم محظورتر است. و در مقام انتخاب این سه نظریه ما مسلک اطلاق را اقل و محظوراً و اقوا دلالتن لفظیه، اقوا دلالتن لفظیه می دانیم و با توضیحی که گذشت با دلالت اطلاقیه ظهور صیغه در وجوب عرفی است. زیرا وقتی گفته می شود این فعل مطلوب فلانی است، عرف از این سخن وجوب و لزوم را و لزوم اتیان را و لزوم انجام دادن را می فهمد و او را منحل به وجوب و استحباب نمی کند، زیرا تحلیل به وجوب و استحباب از شؤون عقل است، ولی مفاهیم عرفیه، مفاهیم لفظیه، مفاهیم لفظیه از شؤون عرف است. همانطور که مفاهیم لفظیه از شؤون عرف است، کما اشار الیه المحقق سبحانی، که از کلامشون هم اشاره کرد. بله؟ خب، حالا همین مقدار نه، این مطلوب فلانی است، میخواهد اراده کرده است این کار رو، اراده کرده است، میپرس تحلیل کردن به وجوب استحباب، این واجب استحباب یا میخواد دیگه، میخواد بیان. نه، عرف تحلیل نمی کنه، عقل تحلیل میکنه، مطلوب رو طلب نه، ببینید وقت طلب رو بگیم، طلب وجوبی و طلب استحبابی، این رو که تحلیل نمی کنه، این تحلیل نمی کنه. اینو اگر گفته بشه که این کار مطلوب فلانی است، اراده کرده است این کار رو از تو، میخواهد باز فارسی ترش، این کار رو از تو میخواهد، این اگر همین به عرف واگذار بکنیم، تا میگه آم میخواهد، حالا به شکل وجوب میخواهد یا به شکل استحباب میخواهد دیگه، حالا همه چیز باید با هم دیگه جمع، به کیفکان امر مادتن وسیقتن دارای معنای سلطنتی است، یعنی ذاتاً در باب ماده، اعتباراً در باب هیئت، به شکل مانعت الخلو، طبق مسلکی که در گذشته انتخاب کردیم، و علو یا استعلا را که به معنای سلطنت معنا شد، در ماده و هیئت معتبر دانستیم، به اضافه با ظهور بدوی عرفی طلب، نتیجه می دهد تقویت دلالت صیغه را بر این که مراد جدی از صیغه امر همان مراد استعمالی است. که ما حصلش حمل صیغه بر وجوب می باشد. آنگاه دفع و ارسال، دفع و ارسال در معنای صیغه از قیود موضوع له نمی باشد، بلکه از لوازم استعمال صیغه است بر اساس مختار ما در بحث وضع، که به تبع صاحب کفایه قائل به وضع عام و موضوع له عام شدیم. وضع عام و موضوع له عام، لذا آنچه را که فعلا انتخاب میکنیم از تطابق مراد جدی با مراد استعمالی، اختصاص به صیغه دارد و در ماده امر جاری نمی شود، زیرا ماده مدلولش از معانی اسمیه است. از معانی اسمیه است و در معانی اسمیه دفع و ارسال، دفع و ارسال همون تبریز هول ترجمهش کردیم، این تحریک، حالا توضیح میدم باز. دفع و ارسال به دلالت مطابقی موجود نیست. اذا در باب ماده اگر بخواهیم وجوب را از آن استفاده کنیم، نیاز به دلیل تخصیصی دارد، چون ماده حکایت کننده از اراده اسمی می باشد، به خلاف صیغه که طلب را در ذمه مخاطب به معنای حرفی قرار می دهد. و تحریک تشریعی و تحریک تشریعی دارد که معادل تحریک تکوینی است و مکلف را به سوی فعل تحریک می کند. لذا می توان گفت که ماده امر دلالت بر مفهوم طلب دارد و هر یک از وجوب و استحباب معنای اسمی اند، معنای اسمی اند که محتاج به اختصاص و تعیین می باشد و اخذ اطلاق در ماده نظیر اخذ اطلاق در صیغه نیست، اخذ اطلاق در صیغه نیست، یعنی ماده دلالتش بر وجوب میل به وضع دارد، میل به وضع دارد نه اطلاق. آری می شود ادعا کرد که اطلاق، که می شود ادعا کرد که اطلاق در ماده به دلالت التزامی است نه به دلالت مطابقی، به طوری که گفته شود هرگاه آمر گفت، هرگاه آمر گفت امرتک بالاکرام، امرتک بالاکرام، مدلول مطابقیش طلب اکرام است در حد معنای اسمی نه بعثی و تحریکی، نه بعثی و تحریکی، لکن ملازم با تحریک و بعث خارجی هست. و یظهر من ذلک، و یظهر من ذلک انه یصح ان یقال، یصح ان یقال ان الطلب اما اسمیون، اما اسمیون کما فی الماده، کما فی الماده، و بعثیون علیکم السلام، و بعثیون، بعثیون کما فی الهیئه، فطلبو قد یستعملو، تستعملو قد تستعملو فیه الماده و قد تستعملو فیه الهیئه، و فرقه و تستعملو فی الهیئه یا صیغه، و فرق بین این دو در استعمال است طبق آنچه در باب وضع انتخاب شد. فرق بین ماده و هیئت، ماده و صیغه، صیغه و هیئت یکیه، صیغه با هیئت دو تا لفظ یک معنا دارن، هیئت و صیغه به یک معناست. طبق آنچه که پس در باب وضع انتخاب شد، لذا صیغه را به عنوان دال بر طلب بعثی، بعثی معرفی میکنیم و ماده را دال بر طلب اسمی مفهومی. با این توضیحات متفرقه، با این توضیحات متفرقه میخواهیم بیان کنیم یک قاعده کلی را، آن این که هر عملیه عقلیه، هر کار عقلی، هر عملیه عقلیه‌ای که در طریق تقویت دلالت صیغه به ماهیت صیغه انجام بگیرد تا هیئت امر حمل بر وجوب شود، به طوری که دال لفظی صیغه به عنوان محور اساسی در بیان وجوب معرفی شود فهو یرجع الى دلالت الاطلاقیه. این قاعده کلی یه بر میگردد چنین کار یرجع الى دلالت الاطلاقیه دون دلالت الوضعیه. این قاعده با این قاعده کلی می شود بین قائلین قول به عقل و بنای عقلا و قول مختار تصالح برقرار کرد. البته تصالح در مرحله ثبوت، زیرا در مرحله اثبات کلمات بزرگانی همچون محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و سیدنا الامام سازگار نمی باشد. جمله کامل شد آیه عظیمی؟
در مرحله اثبات کلمات
بزرگان همچون مادر خود سیدنا با این تصالح، یعنی کلمه با این تصالح، با این تصالح ثبوتی سازگار نیست، چون اینا تصریح داره دیگه. برمان خویی می فهماید نه، اصلا دلالت بر وجوب مال عقله. این قاعده‌ای که ساخته شد با این توضیحات اینطوری شد که شما هر نوع کاوشی انجام بدید و این کاوش عقلی، انجام بدید که صیغه امر رو، لفظ صیغه امر رو به عنوان محور اساسی برای دلالت بر وجوب بدانید، یعنی کارهای عقلیتون کارهای زمینه‌ای باشه، تحلیل‌های عقلیتون باعث بشه که این صیغه رو بگید خود صیغه دلالت بر وجوب میکنه، ولی به حکم عقل، به بنای عقلا، یعنی بنای عقلا و عقل میاد صیغه رو تقویت میکنه، اطلاق کشی میکنه ازش. از اطلاق صیغه امر ما به حکم عقل و به حکم عقلا به دست میاریم وجوب را. این تعبیرات متفاوتی که ذکر شد همونطوری پراکنده آمدیم، خواستیم اینطوری بگیم. شما قائل به وضع بشید که مشکل نداره، میگید که صیغه امر وضع شده برای وجوب، همون تعبیر مرحوم آخون که ابتدا گفت، گفت غایت و ما یمکن ان یقال، این که صیغه تعین در وجود پیدا میکنه با اون بیانی که ذکر شد. وضع که دیگه حرفا رو نداره، وضع شده. اما اگه بگید وضع نشده، نمیتونید از لفظ و وضع و اینها به شکل مستقل استفاده کنید وجوب رو، باید برید سراغ یک سری مقدماتی که این مقدمات، مقدمات لبی است، مقدمات غیر لفظی است. اگر مثلا بگیم خب عملیات عقلیه رو اجرایی میکنیم، میگیم مثلا مولا در مقام بیان بوده، قرینه نصب نکرده است، قدر متیقن هم که نداریم، طلبم که این طلبه، یعنی متکلم چیزی رو خواسته، این تحریک هم هست، با ماده فرق میکنه. یه وقت میگم انا امرتک، انا آمرک، یه وقت میگم که سله، میگه انا آمرک به صلات، تو رو امر میکنم به صلات، این معنی اسمی داره. یه وقت میگم نه سله، سله حالت تحریکی داره، بعثی داره، بعثی داره. خب این بعث و تحریکی که الان دارم میبینم، بعث و تحریکه، داره منو برمیانگیزاند به طرف کار، به طرف کار، یعنی میخواد من انجام بدم، داره گویا هول میده. کسی که داره هول میده منو به طرف یک کاری، خب این با این شرایطی که توضیح داده شد، مقدمات حکمت هم جاری شد، این کشیده میشه به طرف وجوب، با توجه به اون بحث استعلا و علو، استعلا و علو به شکل مانعت الخلق در معنای عام بود، این انتخابی که کردیم بشه که مانعت الخلق، این استعلا هم هست، یک نوع تحکم، یک نوع سلطنت، یک نوع سلطنت هست، ولو دانی نسبت به عالی باشه، یک نوع نظام گفتاری سلطنتیه که داره منو تحریک میکنه و هول میده به طرف کار. این رو به همین شکل توضیح بدید و از عقل استفاده کنید با گرایش های عقلی، حتی اگر بگید که این آمر بابا مولای، همین رو بگید، همین رو بگید، ولی بخواید این صیغه رو دلالتش رو تقویت کنید، یعنی خود صیغه بره به طرف وجوب، نه عقل بگه وجوب، خود صیغه براش اطلاق سازی شود، از اطلاق منصرفش کنیم، بکشانیم صیغه رو به طرف وجوب. اگر این باشه، عالم ثبوت دلیل عقل با حکم، بله، بنای عقلا یا حکم عقلا، با همین توضیحاتی که ما قبول کردیم و انتخابش کردیم تا به الان، یکی از آب در میاد، این اختلافی نیست، الا این که اثباتن فرمایش مثل مرحوم خویی این رو نمیخواد بگه، اگر این رو میگفت که دیگه حرفی نبود، دیگه اشکالات هم وارد بود. حال یک نوع انصراف، یک نوع انصراف. بله؟ منشه مقدمات حکمت. شما منشه هر چی دوست مخواد داری بده. اشکال نداره. نه، مقدمات حکمت وجوب درست کرد.
شما بالاخره الان سلده رو که قبول دارید که کلن وضع شده برای یه چیزی که مشترک هست به این وجوب استعمال،
انشای طلبه،
درست باید؟ انشای طلب بگیم،
بله.
ولی در این آن خواهد کنم این انشای طلب خواهد بگید این ظهور داره به طرف یک فرد از این وجوب تا که وجوب بشه یا استعمال شما خواهد کنم وجوب، درسته؟
بله.
پس اینه که میخواهم کنم این خواهم این اطلاق انصراف داره سمتی که از افراد
بگیم،
درسته؟
یک نوع انصراف، بله.
اگر
آوردم یک جای آوردم گفتم یک نوع انصرافی است.
حالا درست. حالا اگر یک نوع انصراف، بالاخره انصراف رو آقایون سه تا چیز مطرح می‌کنن. یا میگن منشأش کمال، یا میگن منشأش قلبه وجود، یا میگن منشأش استعمار، کسب استعمار. شما یا یک چهارم الان باید اضافه کنیم، از چهارم باید دفاع کنیم. یا یکی از سه تا هستش و کلی دیگه سه تا رو باید اضافه کنیم.
بله، حدود شاید 6-7 تا منشأ انصراف توی کلام محققین هست. بنده میخوام با همین بیانی که آوردم ایشو توضیح دادم و به چند شکل رو میخوام بگم، نه، همین عملیاتی که انجام دادیم، عقلانی، عملیات عقلی، تحلیلی به اصطلاح، لبی، غیر لفظی، اینها لفظ رو برده به طرف وجود، ولو جزء نم کسرت استعمال. چون میدونید انصراف تا ظهور درست نشه، انصراف، این که میگن کسرت استعمال، کسرت وجود، کمال، اینها ارزش نداره، بخاطر اینکه ظهور سازی نمیکنه. اگر ظهور درست شد، انصراف میشه معتبر. یعنی اگر شما از یک روش های عملیاتی یک لفظ رو شما کشوندید به طرف یک طرفی، مثلا در مانعنوی به طرف وجوب، ثمره عملیات عقلی و لبی ما شده که بگیم این لفظ ظهور در وجود داره. اسمش هم بگذارید انصراف، این لفظ مطلق بوده دیگه، لفظ مطلق بوده، با این توضیحات سر میخوره به طرف وجود. این سر خوردن و رفتن به طرف وجودش هم در حد ظهوره، ولو مقدمات حکمت باشه، ولو همین مقدمات حکمت با همین تحلیلایی که بهش زمینه شد، یعنی از مقدمات حکمت، از عرف، از فرق بین صیغه و ماده، از بحث استعلاء و علو، همه این جهاتی که با هم مچ شد، کنار هم قرار گرفت و ما به ذهنمون این شکلی آمد که این لفظ 80% 70% لفظ صیغه میگه وجود، 30% هم میگه استحباب. این رو اسمشون میگذارم انصراف، وحشت نداریم. ولو در بین علما که از خود منشأ های انصراف چیزای مختلفی گفته شده، چیزای مختلفی برای منشأ انصراف گفته میشه، مرحوم صاحب حاشیه در هدایت المسترشدین در معالم و شرح بر معالم اونجا آورده، اینو وحی که نیست که، وحی منزل که نیست. اگر شما گفتید با این نگاه تحلیلی لفظ داره هدایت میشه به طرف وجود، این هدایت میشه به طرف وجود، یعنی ترجیح پیدا میکنه، ترجیح پیدا میکنه به طرف وجود. خب حاضر ترجیح ظهورون، ترجیح غیر ظهور چیزی نیست. این ترجیح وجود بر استحباب با این ملاک هایی که ذکر شد، با این تحلیل هایی که ذکر شد، میشه ظهور. اگر ظهور تموم شد، لکن علا کل حال در بین این ستا مسلک یه چیز دیگه هم که باز ملاک قرار میگیره، زمین میشه، عوارضش کمتره، محظوراتش کمتره. در اون ناحیه هم میمدار تعمل کنیم، اون حق و طاهر هم بگیم، حق و طاهر همین رو بیاریم و به ذهن میزنه که این روش، این روش ها، این الان در نظر من ترجیح داره، این روش اولاست و راحت تره، معونش هم کمتره و بعد هم عوارضش کمتره، محظوراتش کمتره. و بزرگترین محظور همینه که ما در بزرگترین مشکلی که ما داریم، ببینید دو تا چارتایه، بزرگترین مشکلی که همین اگه بپرورانید از درون خیلی مشکل در میاد، ما قرار مدالیل الفاظ رو با هم انداز و انداز بکنیم، جمع عرفی بین مدالیل الفاظ، جمع عرفی بین مدلول های لفظی. خب اگر قرار اجرایی بشه، وضع فقط مشکل داره که اگه بخوایم وضع رو میگرفتیم وضع خوب بود، الا اینکه استعمالش در معنی استحباب مجازی میشه. مهمترین اشکال اینه، اگه بگیم صیغه وضع شده برای وجوب، بعد استعمالاتش در استحباب میشه مجازی، ولی طبق این مرام مجاز نمیشه، طبق مسلک اطلاق مجاز نمیشه. این جهتش هم باقی میمونه که میگیم این مدلول، مدلول لفظه، این مدلول لفظ در کنار یک مدلول لفظ دیگه قرار میگیره که یکی از مواردش ذکر شد، ترخیص عام. ترخیص عام یه مدلول لفظیه، بس صیغه هم میخواد در مقابلش قرار بگیره. دو تا مدلول لفظی رو میخوام به جنگ هم بندازیم، یکی عامه یکی خاصه. طبق مسلک اطلاق فقط میشه تخصیص زد، میشه ترخیص عام رو توسط صیغه تخصیص زد، ولی طبق مرام عقل که دیگه تخصیص معنی نداره، باز ورود میشه که مسیحیتی انشاءالله متتم باشم بیاد تا یک روز باید بشینیم بحث کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.